با اون قد بلند و موهای مشکی و عینک تهستکانی و کیف کوچیک کنار پیاده رو ایستاده بود. هر کسی رد می شد یه نگاهی به قد و بالای اون می انداخت. گفتم آقا نعیم، تو مطمئنی هر روز با ماشینای همین تاکسی تلفنی میره؟ سری تکون داد و گفت مطمئنم میاد، با یه ماشین از این آژانس میره هر روز، اما نمیدونم چرا امروز نیومده. گفتم حالا انشالله میاد، فرض بر این که اومد میخوای چی بهش بگی؟ با یه دنیا امید گفت اولا حتما میاد، ثانیا تا دیدمش خیلی پرحرارت بهش میگم نگاهی کن به چشم من، ببین تو آینه چشات، تا ابد نگاهمو جا میذارم، تا ابد نگاهمو جا میذارم.
نگاهی کن به چشم من، ببین تو آینه چشات، تا ابد نگاهمو جا میذارم. منو صدا بزن ببین، واسه همیشه بودنت رو تمام زندگی پا میذارم. با تو به فردا میرسم، دنیا رو بی تو نمیخوام، با تو به فردا میرسم، دنیا رو بی تو نمیخوام. نگاهی کن به چشم من، ببین تو آینه چشات، تا ابد نگاهمو جا میذارم. منو صدا بزن ببین، واسه همیشه بودنت رو تمام زندگی پا میذارم. دلم گرفت ای مهربون، بیا به فصل ما شدن، نذار که تنها بمونم، باز اسممو صدا بزن. دلم گرفت ای مهربون، بیا به فصل ما شدن، نذار که تنها بمونم، باز اسممو صدا بزن، باز اسممو صدا بزن.
آدمای خوب همیشه زندگی رو بهتر میکنن. باش که توی این شب زیبا کلی آدم خوب توی زندگیتون باشن و حسابی آرامش داشته باشید. خدمتگزارانتان تهیه کننده مازیار زاره، نویسنده محمد باقر انصاری و من شهرام ایرانمنش با یه عالم آرزوهای خوب براتون هم دلتنگ ها بهتر می دونن که خواب یک نیاز نیست، تنها بهانه ی تادم به شب پناه ببره. ای کاش شبتون با گفتاهنگ خوب باشه. الهی شاداب بمونید. شبتون بخیر. خداحافظ.
جزوز خیر، رحمت و برکت ندولیوسون، جز البته نمیزن هر یرنده چه وارسوز و هر یردن سرسمزیه شده ایسوز، انشالله امنیت و آرامش نیاشیاسوز. با آرام جزده نمایش رادیویی دشمن پشت دروازه ها خدمت زه تقدیم علی سزن بی رهده اشتیخ.
دشمن پشت دروازه ها. نویسنده حمید اخباری، سردبیر حمید اکبرپور، بازیگران آرش جمال الدینی، اشکان فرهادی، شهرام ولیزاده، محمد جمال الدینی، میسم جوکا، صمد فرهنگ، محسن زحمتکش، حجت نصاری. صدا بردار سید هادی حسینی. افکتور لیلا اسرا. کارگردان آرش جمال الدینی. تهیه کننده محسن قاسم زادگان.
سلام ابو عامر.
خدا قوت ابو حسن، خبر تازه چی داری؟ این صداها برای چیه؟ چرا اینقدر نزدیکه؟ صدای خمپاره‌هاشون تا تو شهر میاد.
ابو عامر داهش فقط 20 کیلومتر با ما فاصله داره، تا تمام روستای اطرافش رو تصرف کردن، خونه ها رو تخریب کردن، زن و بچه ها رو اسیر کردن.
خدا خودش به دادمون برسه. چطور به این صورت پیشروی کردن؟
این ارتشی که من دیدم تا نماز شب تو عاملی هستن.
چند نفرن؟
زیادن، خیلی زیاد. از همه طرف دارن میان، دور تا دور شهر هستن. میخوان شهر رو محاصره کنن تا کسی نتونه فرار کنه. فقط یه کوره راه باز بود که من تونستم ازش فرار کنم. گمونم تا الانم بسته شده باشه.
پس تخلیه شهر امکان نداره.
فکر همه جاشو کردن. من که میگم باید بمونیم و مقاومت کنیم. اینجوری دست کم با عزت میمیریم.
خب ادوات جنگی چی داشتن؟
همه چیز. تانک، نفربر، سلاح سنگین و سبک تا دلت بخواد، با کلی مهمات. خلاصه بگم با یه لشکر تا دندون مسلح روبرو هستی.
یه مشت بی شرف فقط برای فروش سلاحاشو مردم میندازن به جونه.
ما هم این وسط میشیم گوشت قربونی.
بیا یه چیکه آب بخور، یه گلت تازه بشه. بیا
برمونت. ترسم از اینه که عاملی هم مثل موصل بشه. نشنی داعش تو موصل چه جنایتایی میکنه؟
چیزایی شنیدم ولی باورم نشده. آخه این شایعاتی که میگم واقعی نیست. آدم سالم چجوری میتونه از این جنایت ها کنه؟ اونم کسایی که ادعای مسلمونیشون میشه.
اینا مسلمون نیستن، فقط اسمشون مسلمونه. برادر زن منو که پناه برد خونه ما که دیدی.
آره.
میگه دعای زنای ایزدی رو مثل برده میفروشه. یه دختر سونیو به خاطر اینکه تو فیسبوک بود سر زدن. بعد از دیدن این جنایت ها فرار میکنه میاد عاملی.
ابو حسن، همه این حرفا رو بارها و بارها گفتی، دیگه گوشم از این حرفا پره.
حالا حساب کن با ما که شیعه هستی میخوان چی کار کنن. سرمونو گوش تا گوش میبرن.
ای خدا، این چی بود؟
جلوی تانکه، باید خیلی نزدیک شده باشن.
تو که گفتی 20 کیلومتر با ما فاصله داره.
اون برای صبح بود، الان از وقت نمازم گذشته، باید یه کاری بکنیم. نجابیم شهر سقوط میکنه.
باید همه مردم شهر رو مسلح کنیم تا جلوی پیشروی داعش رو بگیریم.
این همه اسلحه که نداریم.
هر چی داریم بین مردم شهر پخش میکنیم، حتی زنا رو هم مسلح میکنیم.
بهتر از ارتش عراق کمک بخوایم.
من قبلا گفتم تماس گرفتم با نماینده ارتش آمریکا و ناتو صحبت کردم ولی جواب ندادن. گفتم مناقشه داخلی به ما هیچ ربطی نداره.
مفخرای حرومی، اونا خودشون داعش رو تجهیز کردن. خودم دیدم اکثر سلاحاشون آمریکاییه. مو که به داعش سلاح میفروختن مناقشه داخلی نبود ها؟ باید به ارتش میگفتید.
ارتش هم داخل موصل درگیره. البته قول پشتیبانی دادن، غذا و دارو و اسلحه.
اینو صاف پس تنها هستیم. آره
توکل کن به خدا، با ایرانی ها صحبت کردم، یه شماره بهم دادن. گفتن نماینده ما تو امور عراق قاسم سلیمانیه، باید با اون تماس بگیریم.
یه نماینده چه کار میتونه بکنه؟
تو مثل اینکه حاج قاسم سلیمانی نمیشناسی نه؟
یه چیزایی شنیدم ولی در حد یه اسم.
تو جنگ ایران و عراق فرمانده بوده، تو سوریه تکرید و موصل با داعش جنگیده. فرمانده با تجربه و پخته‌ایه، خیلی میتونه بهمون کمک کنه.
انشالله.
توکل کن بر خدا، با حاج قاسم صحبت کردم، چند روز دیگه میرسه اینجا. از طرفی ابو مهدی المهندس هم همراهیش میکنه، با هم میان.
با این اوضاعی که من میبینم شهر به زودی محاصره میشه و دیگه رفت آمد بهش ممکن نیست. اومدنش بیفایده است.
بهتره تو از اینجا بری و خودتو به حاج قاسم و مهندس برسونی.
فایده موندنم بیشتر از رفتنمه.
نه ابو حسن، یه نفر از عاملی باید برای راهنمایی و مذاکره بره اونجا. تو بیشتر از همه این شهر رو بیراههاشو میشناسی، بیشتر از همه هم بهت اعتماد دارم. با رفتنت بزرگترین کمک رو به عاملی میکنی. روی این کاغذ نشونی جایی رو که باید بری نوشتم. ابو مهندس اونجا منتظرته.
دوست داشتم اینجا میموندم.
صلاح کار اینه که تو بری، شهر رو به ما بسپار. تو نفس آخر مقاومت میکنیم.
من باید چی کار کنم؟
تو فقط اوضاع و شرایط ما رو براشون شهر بده، وضعیت شهر و بقیه یه چیزا رو. حاج قاسم خودش میدونه چطوری از پس این موضوع را بر بیاد.
ابو عامر، خانوادم را به شما میسپارم. یا حق
یا حق.
سلام برادر مهندس، باورم نمیشه شما رو اینجا ببینم.
سلامت باشی. ابو عامر به هم زنگ زد، منم با وجود اینکه در چند جای پیدی گرفتار بودم خودم رو رسوندم. امیدوارم حضورمون خیر باشه.
قرار بود یه سردار ایرانی هم بیاد.
حاج قاسم هم اومده، منتها اول از همه رفت بازدید میدانی از منطقه داشته باشه.
منم همه اطلاعاتی رو که نیاز دارید به خودم آوردم. لازم نبود جونشو به خطر بندازه.
حاج قاسم هنوز نشناختی. تا خودش موقعیت دشمن رو از نزدیک بررسی نکنه آروم نمیگیره. حالا اطلاعات چی داری؟
بذارید نقشه‌مو بیارم.
وضعیت شهر چطوره؟
دور تا دور شهر محاصره شده. هیچ راهی برای ورود به شهر نیست. محاصره 360 درجه. اینجا و اینجا تانکاشون رو مستقر کردن. توپخونه‌شون هم اینجاست.
روی این تپه‌ها چی مستقر کردن؟
پدافند ضد هوایی، توپای 23 و 35.
با وجود این هیچ راهی به داخل شهر نیست.
تمام راه ها بسته است. داخل ارتفاعات هم تک تیرانداز گذاشتن.
با این شرایط سقوط آمرلی حتمیه.
مردم آمرلی با تمام قوا مقاومت میکنن.
کافی نیست. اونا غیر نظامی هن. اصلا آرایش نظامی ندارن. این مقاومت مگه چقدر دوام میاره؟ باید ساماندهی بشن. نیازی یه استراتژی دفاعی دارن.
مردم آمرلی اکثرا کشاورز و کارگر هستن. خیلیاشون حتی بلد نیستن اسلحه دست بگیرن. ولی با این وجود مقاومت میکنن. حتی زنها هم پا به پای مردا دارن میجنگن.
قسمت نظامیشو به ما بسپار. خودمون یه جور حلش میکنیم. از داعش بگو. درخواستی، حرفی، پیشنهادی نداشتن؟
چند تا پیک فرستادم که با بزرگان شهر صحبت کنم.
درخواستشون چی بود؟
گفتن اگه شهر رو به اونا تسلیم کنیم اجازه میدن که فرار کنیم. البته به اهل تسنن اجازه دادن که بمونن، ولی هیچکس قبول نکرد.
تصمیم عاقلانه گرفتید. بعد از جنایتی که داعش توی موصل انجام داد دیگه نمیشه بهشون اعتماد کرد. اگر آمرلی سقوط کنه مقصد بعدیشون کربلا یا نجفه.
من به مقاومت مردم آمرلی ایمان دارم. امونشون رو بریدیم، ولی اگه نیروی کمکی نرسه مقاومت ما هم در هم میشکنه. شما هم که تنها اومدید بدون نفر و سلاح.
حاج قاسم خودش اندازه یه لشکر تجربه داره. صبر کن تا برسه، حتما راه حلی برای این مشکل پیدا میکنه. از ارتش آمریکا کمک نخواستید؟
گفتن جنگ داخلی به ما هیچ ربطی نداره. بالاخره اومد.
بالگرد داعشه؟
نه نه، بالگرد ارتش عراقه. غذا و دارو برای آملی میبره. قبلا قول پشتیبانی دادن.
خلبان چطور ریسک این پروازو پذیرفته؟ مگه نمیدونه که داعش پدافند داره؟
فرود نمیاد، آذوقه رو با چت پرت میکنه پایین، بعدم میره.
وضعیت آذوقه و آب چطوره؟
خیلی خرابه. انبار شهر که خالی شده، مردم برای سیر کردن شکمشون دارن دامارو زپ میکنن. قحطی نزدیکه. آب آشامیدنی رو هم که از روز اول قطع کردن. البته چند تا چاه حرف کردن، مثل اینکه به آبم رسیدن.
آب چاه شوره. باعث میشه مردم مریض شن.
چاره چیه؟ ما الان دو تا جنگ داریم. یکی با داعش، یکم جنگ برای نون و آب. نکنه آملی سقوط کنه.
مگه به این سادگی است که سقوط کنه؟
بالاخره حاج قاسم هم تشریف آوردن.
سلام علیکم برادر.
علیکم السلام.
خدا قوت. صداتون تو سر کوچه میومد.
سلام حاج قاسم.
سلام.
دوستمونو معرفی نمی‌کنید؟
ایشون ابو حسن از اهالی شهر آمرلی هستن. اطلاعات مهمی رو بهمون دادن.
خیلی هم خوب. من یه بازدید میدانی از منطقه کردم. به نظر میرسه هیچ راه ورودی به شهر نیست.
نه تنها هیچ راهی نیست، بلکه آذوقه شهر هم رو به پایانه. الان بس همین بود.
یه راه ورود به شهر پیدا می‌کنیم، مشکل آذوقه هم حل میشه.
به امید خدا.
به امید خدا.
با داخلم ارتباط رادیویی دارید؟
آره، ولی شنود میشه.
یه پیام رمزگذاری شده بذارید که ما داریم وارد شهر میشیم.
چرا شما اینقدر اصرار دارید وارد شهر بشید؟ از بیرون چرا به مواضع داعش حمله نکنیم؟
مقاومت مردم آمرلی واقعا ستودنیه. فعلا تنها سلاح مبارزه با داعشه. نیروهای مبارز و ارتش عراق همه تو جبهه‌های دیگه درگیرن. ولی از قدرت مردم آمرلی نباید غافل بشیم.
چقدر طول میکشه تا نیروی کمکی برسه؟
مهندس نظر شما چیه؟
چند روز تا چند ماه. هیچ چیز قطعی نمیشه گفت.
فعلا تنها دغدغه من حفظ آمرلیه. با بررسی که انجام دادم این امر اصلا غیر ممکن نیست.
مردم آمرلی سرباز نیستن که بجنگن.
خب ما بهشون یاد میدیم.
ما باید یه راهی برای رسیدن به شهر پیدا کنیم.
از قاسم، مگه حلقه محاصره رو ندیدی؟ هیچ راهی به داخل نیست.
من یه راهی پیدا کردم.
به این سرعت حاجی راه حل پیدا کردی؟
بله، تو راه که می اومدم یه بالگرد دیدم که به سمت آمرلی می رفت.
بالگرد نیرو هواییه، برای مردم آب و غذا برده بود.
بالگرد خوب زیر نظر گرفتم، دقیقا از مسیری رفت که داعش کمترین مانور پدافندی رو داره. البته این کار بدون خطرم نیست
حاج قاسم، این کار خودکشیه. تا الان خلای پدافندیشون پر کردن.
با کلی التماس و خواهش خلبان راضی شد پرواز کنه.
فکر اونجاش هم کردم. پدافند هوایی داعش از چند تا توپ 23 و 35 تشکیل شده که مکانیکیان. توی شب کارایی ندارن. شبانه حرکت میکنیم با نور خاموش.
صدای بالیار چی میشه؟
اون دیگه ریسکیه که باید بپذیریم.
این کار خودکشیه.
ریسکش خیلی بالاست.
البته من خودم تنهایی حاضرم برم. به هر حال تو این اتاقم کاری ازمون ساخته نیست. تنها راه نجات آمرلی فعلا ساماندهی و هدایت نیروهای مردمیه تا ببینیم خدا چی میخواد.
میدونستم شما نمیتونید کمکی بهمون بکنید.
دوست من، بذار خاطره ای رو برات تعریف کنم. زمانی که اون موقع توی جنگ تو محاصره گیر کرده بودیم، منم مثل تو ناامید شده بودم، شاید هم بیشتر از تو. سال 65 بود، عملیات کربلای 5. تو عملیات کربلای 5 لشکر سار الله تو نهر جاسم گیر میکنه. آتیش سنگینی رو بچه‌ها بود که 25 سراسیمه اومد سمت من. حسین تاجیک فرمانده گردان از خط دفاعی نهر جاسم از من کمک میخواست.
حاجی
سلام، از نهر جاسم. حاجی
سلام. رو ما باشه خط کیه؟
حسین تاجیک.
چه خبره؟
مثل این که بچه‌ها شدیدن زیر آتیشن.
بیسه اومده ببینم.
بفرما حاجی.
مقاومت کن وگرنه بچهای تیپ المهدی و القدیر قیچی میشن.
حاجی بدون نیرو کمکی اصلا نمیتونیم مقاومت کنیم.
چون نهر رو نگه دار، من یه فکری میکنم.
حاجی هر کاری میکنی دست به جنبون. تمام.
من داخل مقر تاکتیکی لشکر 41 سارالله بودم. فاصله زیادی با نهر جاسم نداشتم. موقعیت نهر خیلی استراتژیک بود. اگه از دست میرفت تلفاتمون چندین برابر میشد. سریع با قرارگاه خاتم الانبیا تماس گرفتم تا درخواست کمک کنم.
ایسیم چی؟ با قرارگاه تماس بگیر.
باش ماجی. بفرما آجی. آجی اسدی پشت خطه.
قاسم سلیمانی هم. صدامو دارید؟
صدات مفهوم آجی، ادامه بده.
گردانم تو نهر جاسم آتیش پشتیبانی لازم داره.
شنیدم آج قاسم. نهر جاسم باید حفظ بشه. عقب بکشید. دوتا جناق قیچی میشن. مفهومه؟
من خودم میرم جلو ببینم چی کار میتونم بکنم. شما آتیش رو دریغ نکنید.
آجی فکر خوبی نیست.
نمیتونم دست رو دست بذارم. تمام. بیسیم چی؟ بیسیم و موتور رو وردار میریم جلو نهر جاسم.
چشم آجی.
به عنوان فرمانده لشکر 41 سارالله دلم آروم نگرفت که منتظر بچه های خچی کم باشم. پشت سر بیسیمچی با موتور تریل به سمت نهر جاسم رفت. روی جاده به قدری جنازه بسیار افتاده بود که با همه تلاشی که بیسیمچی میکرد از بین اونا رد شه، اما روی اونا هم میرفت و کنترل موتور از دستش خارج میشد. آتیش توپخونه و خمپاره انقدر زیاد بود که ابر غلیظی از دود و خاک همه جا رو گرفته بود و آدم فکر میکرد که آسمان ابریه.
مواظب باش پسر، مواظب باش.
آج قاسم، آتیش دشمن خیلی سنگینه، همه جا پر از جنازه است.
برو سمت چپ خاکریز، یه 30-40 متر دورتر. ببین حسین تاجیک رو میبینی یا نه؟
یماجی، اون حسین تاجیک نیست؟
کی؟
همون رزمندهی که داره خودش رو میتکنه.
خود خودشه، برو سمتش ببینم، برو.
چشم آجی. خدا قوت، چی شده برادر؟
لعنتی یه خونپار خورد همینجا، همه جام شد زیر خاک.
خدا قوت بله بون. حالا دیگه کسی شک نمی کنه که بچه بم هست. خدا چطوره؟
و آج قاسم، شما چرا اومده اینجا؟ الان خاکریز رو بگیرن.
چه خبره مگه؟
میدونم آجی، فقط یه دست نیرو سالم مونده. اکثر بچه ها ترکش خوردن، منتقل شدن عقب. بیشتر آتیش توپخونه اذیت میکنه، نمیذاره سر بالا کنی. نگاه کنه تانکا خیلی اذیت میکنه، دارن آماده میشن برای پاتیک بعد. بعید بهش مقاومت کنیم، نیرو میخوایم.
نگاهی به لوله های ردیف تانک های T-72 عراقی انداختم که پشت خاکریز آماده میشدن تا پاتک کنن. فاصله خاکریز با ما کمتر از 100 متر بود و تعداد تانکا بیشتر از تعداد افراد ما. فکری به ذهنم رسید.
بگو همه آرپیجی بردارن، یکی هم به من بده.
چیکار میخوا بکنی رجوع؟
تانکای عراقی با ما فاصله شون کمه، میتونی منحددشون بکنی.
بچه همه آرپیجی بردارن، یکی هم بدن آج قاسم.
دست طلا
فعلا سر جاشون مونه، حرکتی ندارن.
صبر میکنیم تا موش از سوراخ بزنه بیرون.
حوالی ظهر بود که تانک‌ها و کماندوهای عراقی از شکاف خاکریز بیرون اومدن و پیشروی کردن. به گروهان دستور دادم.
تا من نگفتم هیچ کی تیراندازی نکنه. به 50 متری که رسیدین شلیک می‌کنین. فهمیدید؟ برجک تانک‌ها رو نشونه بگیرید. آماده؟ آتش!
درگیری شروع شده بود و تانک‌ها بی‌محابا جلو می‌اومدن و چند نفری از افراد ترکش و تیر خوردن. تانک‌ها از دو سمت خاکریز سینه چسبوندن به خاکریز و تقریبا کار تمام بود. سمت چپ یکی دو تا تانک راه عقب و بستن. مثل همین الان آمرلی تو محاصره 360 درجه بودیم. هیچ راهی برای پیشروی یا عقب نشینی نداشتیم.
قاسم جان محاصره شد. شما میباید یه جور برن عقب وگرنه شهید میشن.
چه شد؟ قاسم تکون نخور. تکون نخور.
بالاخره این خمپاره
حسین خمپاره نیست، گله خوردی
عزیز. من فکر کنم ایج دیگه پایان را باشه.
چی میگی پسر؟ برات میگردونیم عقب، درمون میشی. اصلا تکون نخور، تکون نخوری. یا
زخمم کاریه، خودم حسش میکنم.
فقط یه گله خوردی، دوون بیار.
برو به بچه ها برس، نزار دور مو بزن.
برای چند لحظه جسم نیمه جون حسین رو در آغوش گرفتم. به خودم که اومدم فقط چند نفر باقی مونده بودیم. وقتی احتمال اسیر شدنم زیاد شد، مردن رو آسون تر دیدم تا اسیر شدن. فرمانده لشکر سپاه و تبلیغ عراق رویمون. باید یه کاری میکردم. ذهنم رفت به جناح سمت چپ و کمک گرفتن از لشکر المهدی.
بیسم چی؟ برو رو فرکانس حاج جعفر اسدی، فرمانده تیپ المهدی. برو ببینم.
چشم حاجی. جعفر قاسم. حاجی حاج جعفر پشت خطه.
جعفر قاسمم. جعفر جان جواب بده.
سلام، چیزی شده؟
جعفر، عراق خط ما رو شکسته، تو محاصره افتادیم.
خودت کجایی؟
نهر جاسم، خاکریز داره سقوط میکنه.
قاسم بکش عقب، میدونی این گیر عراقی ها بیافته چی تو میشه؟
تو محاصره ایم جعفر، نیرو ندارم برای شکستن محاصره.
قاسم چقدر میتونی مقاومت کنی؟
شاید 10 دقیقه، شاید کمتر.
موضع حفظ بکن، ببینم چی کار میتونم بکنم.
بیسیم رو قطع کردم و تعداد انگشت شمار افراد رو سازماندهی کردم برای دفاع آخری. از همه طرف و سمت ما تیر می اومد. بالای سر حسین تاجید نشستم. تون تون نفس می کشم. شفیه دور گردنم رو وا کردم. خاک و دود سر و صورتش رو گرفتم. لبخند کمرنگی زد.
تتمیزم می کنه برا تشید؟
به وجودی خودم کرمونی هم، ولی همیشه از شهر بهم خوشم می اومد حسین.
از چی خوشت می اومد؟
لهجه شیرین بهم، صدای رج بسامی.
میدونی من به می نیستم آجی.
و بعدش گلپونه ها رو زیر لب زمزمه کرد.
گلپونه ها نامهربونی آتش همزد، گلپونه ها بی همزبونی آتش همزد. می خواهمم چون
آجی. تا سهر آجی اسدی پشت خط
روحان.
حسین طاقت بیار. جعفر به گوشم.
قاسم سمت چپت مرتضی جاویدی داره با یه دسته نیرو میاد کمک.
اشلو فرمانده گردان فش
آکاکو.
برگشتم یه نگاهی به حسین کردم، با همون تبسم شهید شده بود. برگشتم پشت خاکریز و تیراندازی کردم. هنوز 10 دقیقه نگذشته بود که جناح سمت چپ شلوغ و صدای تکبیر بلند شد. برگشتم و به سمت چپ نگاه کردم. بر عرض چند دقیقه دو تا تانک عراقی که راهو بسته بودن گلوله آتیش شدن و سوختن. پشت اون چشم به یه دسته نیرو افتاد که جوونی باریکندام جلوی اونا RPG بردوش با پای بدون پوتین از درون پرده دود و خاک بیرون اومد و به سمت عراقی ها رفت.
اشلو!
با آمدن مرتضی و چند نفر دیگه صحنه جنگ عوض شد. مرتضی و اون چند نفر انگار سائقه زدن به تانک ها و جنای چپ و وا کردن. برای لحظه ای غبطه خوردن به حاجسدی با همچین فرمانده گردنی. مرتضی خودش رو رسوند و با صلابت انگشتای دستش رو جمع کرد و به طرف بالا گرفت.
الله اکبر!
قاسم جان شما برید عقب، خودمون فرمون بقیه تانکا رو میبریم.
نه اشکال، میمونم تا پاتک رو دفع کنیم.
شرمنده، حاج اسدی گفته با شما کار واجب داره، بقیه میمونن برای مقابله با پاتک.
منم میمونم، شهرشون که کم شد میرم.
فرصت نیست برادر، جای شما تو قرارگاه تاکتیکی، اینجا رو بسپار به ما.
خیلی خوب باشه. بسیم چی؟ موتور رو بردار.
چی شد حاجی؟
برمیگردیم عقب، بقیه کارو میسپاریم به اشلو.
مروی چشم.
عراقی ها از این خط دیگه جلوتر نمیان، خیالت راحت.
آخرین باری بود که چهره مرتضی جاویدی رو میدیدم. اون تو همون محاصره به خاطر نجات من شهید شد. فرمانده گردان نبود، فرمانده لشکر بود. من هیچ وقت فداکاریش رو فراموش نمیکنم. شاید هم الان نوبت من باشه که به خاطر شما شهید بشم. حضور من بین نیروها باعث تقویت روحیه‌هاشون شد. از طرفی اشلو با توجه به تمام خطراتی که متوجهش بود برای شکستن محاصره قدم پیش گذاشت و موفق شد. حالا وقتش تاریخ یه بار دیگه تکرار بشه.
چرا بهش میگفتی اشلو؟
همون اشلو نه که شما هست. مرتضی زمان جنگ میرفت تو سنگر بسیا و با عربی باهاشون سلام علیک میکرد. ازشون اطلاعات هم میگرفت. جالب اینجاست که هیچکی متوجه نمیشد ایرانیه.
بهتره با بالگرد هماهنگ کنیم. نباید وقت از دست بدیم.
بله حتما.
شبانه پرواز میکنیم. من از قبل منطقه رو بررسی کردم. بهترین منطقه برای پرواز از همینجاست.
بهتر نیست که منطقه رو شلوغ کنیم تا حواس دشمن پرت شه؟
نیروها رو آماده بذارید ولی تا وقتی لازم نشده هیچ کی تیراندازی نکنه.
حتما به عاملی خبر بدم.
فرکانس شما که شنود میشه.
فرکانس بیسیم بالگرد رو نمیتونن شنود کنن. از اون گذشته اگه با لهجه قلیر صحبت کنیم ممکنه نتونن بفهمن.
موارد حفاظتی رو کاملا رعایت بکنید. حتی خلبان هم لازم نیست بدونه. هر چی کم سر و صدا تر عمل بکنیم ریسک عملیات کمتر میشه. اگه موافقید یا علی محکم بگید.
یا علی
یارتون.
سلام ابو عامر، بالاخره لشکری که منتظرش بودی رسید.
خوش آمدی سردار، پا روی چشم ما گذاشتید.
خدا چشم تو نگه داره. سلام علیکم مرد خدا.
سلام مهندس.
سلام ابو عامر.
خوب شهر رو حفظ کردی، درود به غیرتت.
شب و روز داریم باشون می جنگیم، امونشون رو بریدیم.
انشاءالله با ساماندهی مردم نتیجه بهتری هم می گیریم.
بعد از خدا امید ما به شما سردار.
خیلی خوب، بهتر بریم به مواضع دفاعیتون. نظر شما چیه مهندس؟
موافقم.
گرد راه هنوز روی شماست، بهتره استراحت کنی سردار.
نباید وقت از دست بدیم، بهتره هرچی سریعتر به یه استراتژی معین برسیم.
اما اینطوری که بده، حداقل شامتونو بخورید.
به وقتش مزاحم میشی. بریم حاجی.
بریم
ابو حسن، همراهیشون کن.
روی چشم ابو عامر.
یا
حسن توجه زن و برنامه‌لرده اولان ارزشمند همراه لغزدان ممنون و جرامی دوستلار دعوت الیخچی همچنان اردبیل رادیوسونون برنامه‌لرین بو موضوعلارون استونده شدسیز اف ام ده 94 ممیز 1 مگاهرتز و ای ام ده 1513 کیلوهرتز ادامه ده نقش خیال برنامه سن اشدخ
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم یاران همدل سلام با غزلی نغز و دلنشین از مغربی برنامه امروز نقش خیال را در خدمت شما عزیزان آغاز می کنیم. تا شراب عشق از جام ازل کردیم نوش تا ابد هرگز نخواهیم آمد از مستی به هوش آمد آوازی به گوش هوش جان جان ما ما بدان آواز تا اکنون نهادستیم گوش از سماع قول کن و از نغمه روز الست نیست جان ما دمی خالی ز افغان و خروش هر ساعت به نقشی می نماید آن نگار مرد می باید که تا بشناسد او را در نقوش شد جمال وحدتش را کثرت عالم حجاب روی او را نقش های مختلف شد روی پوش کی تواند یافتن در پیش یار خیش باش هر که بار هر دو عالم را نیندازد زدوش کی تواند یافتن در پیش یار خیش بار هر که بار هر دو عالم را نیندازد ز دوش از زبان مغربی آن یار میگوید سخن مدتی باشد که او شد از سخن گفتن خاموش Thank you. یاران ادب دوست. عطار در منطقه تیر هفت وادی یا هفت مرحله را که سالک باید بپیماید بدین ترتیب معرفی کرده است. مرحله اول وادی طلب است که سالک در آن باید از اسباب دنیوی دست بشوید. مرحله دوم وادی عشق باشد که در آن سالک چنان به آتش عشق ایزدی افروخته می گردد که گویی وجود خود را یک باره فراموش می کند و وی را دیگر پروایی نیست. وادی سوم معرفت است که وادی بی پا و سری است و در آن وادی به قول عطار سیر هر کس تا کمال او بود، قرب هر کس حسب حال او بود. کی تواند شد در این راه جلیل عنکبوتی مبتلا هم سیر پیل. لاجرم چون مختلف افتاد سیر، هم روش هرگز نگردد هیچ تیر. معرفت اینجا تفاوت یافته است، آن یکی محراب و آن بت یافته است. مرحله چهارم وادی استغناست و آن مکانی است که سالک خود را از قید همه علایق دنیوی آزاد می کند. مرحله پنجم وادی توحید است و در آن منزل مسافر در می یابد که خداوند یکتا بر همه اسرار واقف است و به سر وحدت پی می برد و دویی از در معشوق بر می خیزد. مرحله ششم وادی حیرت است که در آن سالک یک بار از خود بی خود می شود. مرحله هفتم فقر و فناست که وصفش به زبان نیاید. مرحله ای که سرانجام سالک در آن بیارامد و فراغت گزیند. در داستان منطق الطیر دسته های بسیاری از مرغان که طالب سیمرغ حقیقت بودند از طی طریق باز ماندند و فقط سیمرغ جان به سلامت بردند و به کعبه مقصود رسیدند و به قصر پادشاه در آمدند و رخصت حضور به درگاه وی یافتند. پس از آنکه پاک و منزه شدند، خورشید سرمدی بر ایشان بتافت و در برابر آینه حق نما قرار گرفتند. بیش از عکس سی مرغ در آن نیافتند و آنگاه دریافتند که حقیقت سی مرغ با ایشان یکی است و در میان ایشان جدایی نیست. آنگاه سیمرغ با ایشان چنین گفت: بی زبان آمد از آن حضرت خطاب، کائنستین حضرت چون آفتاب. هر که آید خیشتن بیند درو، تن و جان هم جان و تن بیند درو. چون شما سی مرغ اینجا آمدید، سی در این آیینه پیدا آمدید. گر چهل پنجاه مرغ آیند باز، پرده ای از خیش بگشایند باز. این همه وادی که واپس کرده اید، وین همه مردی که هر کس کرده اید، محو ما گردید در صد زناز، تا به مادر خیشتن یابید باز. دوستان، ادامه بحث درباره منطق الطیر را از زبان آقای دکتر خاتمی میشنویم.
در داستان منطق الطیر، آنچه به نظرم بطن داستان و اصل داستان شمرده می شود، رازی است که عطار از اظهار اون به صورت کامل و بارز و آشکار پرهیز دارد و سعی می کند که این را به لطائف الحیل و با دقیق ترین چاره هایی که خودش می اندیشیده است، اون رو به خوانندگان و شنوندگان آثارش منتقل کنه و بتواند حرفی را که اون به عنوان یک سر در وجود خودش احساس میکرده است رو منتقل کند. و اون راز و بطن، همونطور که اشاره کردم، رسیدن به یک نوع وحدت است، وحدت بین خالق و مخلوق. در منظومه شریف منطق الطیر ما شاهدیم که از میان مرغانی که همراه با هدهد حرکت میکنند، سی مرغ میمانند و این سی مرغ در پایان داستان منطق الطیر در واقع منطبق با سی مرغ میشوند. و همونطور که عرض کردم، سی مرغ در واقع نشانه و سمبل ذات باری تعالی است و این سی مرغ در واقع حکایت از انسان‌هایی می‌کند که توانستن مشقات راه رو تحمل کنند و سیر و سلوک را به هر طریقی که شده است بپیمایند و خودشون رو به مقام قرب الهی برسانند. در این انتهای سیر و سلوک، هدهد آنها را متوجه یک حقیقت می کند که شما سی مرغ که طالب سی مرغید، سی مرغ را جز از خود نجوید. و در واقع وحدت خالق و مخلوق را و وحدت عبد و معبود را و وحدت عاشق و معشوق را در همین حکایت زیبا نتیجه گیری می کند. و ضمن این که پراکندگی سی مرغ را نشان می دهد، وحدت سی مرغ را هم نشان می دهد. یعنی در یک جلوه سی مرغ است و همان سی مرغ در یک جلوه سی مرغ است. و این از لطیفترین مزامین فلسفی عرفانی است که عطار با ظریفترین و لطیفترین بیانها مطرح کرده و در واقع یک شاهکار عرفانی را در منطق الطیر خلق کرده است. روش عطار در طراحی منطق الطیر هم روش حکایت و تمثیل است و سعی بر این دارد که همه مزامین و مطالبی را که می خواهد قوت و قدرت ببخشد و تأکید مجدد بر روی آنها داشته باشد رو در قالب یک داستان و حکایت نقل میکنه و ما شاهد حکایت های کوتاه و بلند در مثنوی منطق الطیر هستیم که گاهی اوقات حکایت ها در حد دو بیت و گاهی اوقات حکایت های طولانی مانند حکایت شیخ صنعان و دختر ترسا رو که شاید بزرگترین داستان منطق الطیر به حساب بیاد شاهد هستیم.
یاران همراه، برنامه را با موضوع جهان بینی و اندیشه های عرفانی شیخ نیشابور در خدمت شما دوستان ادامه می دهیم. قبل از ورود به این بحث، گفتن این نکته ضروری است که عطار از آن دست شاعران نیست که پرداختی تقلیدی به تصوف و عرفان داشته باشند، بلکه رهیافت عرفانی عطار کاملا حاصل اندیشه ورزی و نتیجه تجربیات عمیق درونی است. عطار سالکی حقیقی در طریقت تصوف است که همانند بعضی از صوفی نمایان آلوده به آفات خانقاه ها نشده است. با این توضیح موضوع مبانی اندیشه عطار را پی می گیریم. عرفان و تصوف از آغاز با عقل و منطق و فلسفه بیگانه بوده و سر سازگاری با هیچ یک از اینها نداشته است. تحقیر و تخفیف عقل و اندیشه فلسفی در آثار متصوف موج می‌زند. عطار نیز در آثار خود تا توانسته بر عقلانیت و فلسفه تاخته است. وی اگر همگاهی سخنانی گفته که از آن میتوان به اندیشه فلسفی تعبیر کرد، این اندیشه یا فلسفه را باید از همان نوع اندیشه های ما قبل منطق ارسطویی دانست که در تفکر عرفانگرای کهن به طور کلی یافت می شود. چون این فلسفه ای در پی اثبات یا رد امری از طریق تعقل منطقی نیست، بلکه معرفتی را که از راه شهود و بلاواسطه دریافته است با یقین و اعتقادی پیامبرانه بیان می کند. در تفکر فلسفی هدف از پیش معلوم و معین است، اما در عرفان نه هدف از پیش معلوم است و نه راه رسیدن بدان. عرفان با راه رفتن آغاز می شود، ولی طریقت راهی از پیش معلوم که به هدفی از پیش معین برسد نیست.